امروز صفحه ملموس است و یک دستاورد واضح برای مردم ترکمنستان.
رای دادن مسئله تعیین سرنوشت است. کسایی که واجد شرایط رای دیگه هستن اونا باید ثبت نام کنن.
قانون اساسی 82 یک استثناء است و بهترین قانون اساسی
انفجاری که در فاصله 3 کیلومتر رو طرف تر رخ داد نشان دهنده از این است که ما تا هنوز نتونستیم کابل هم درست امنیت بگیریم.
با ارگ،
با ارگ
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من ارغوان حیدری به همراه همکارانم آقای سلطان حسینی تهیه کننده و خانم مرضیه، آقای صدا بردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته با ارگ در خدمت شما هستیم. در این برنامه به اظهارات رئیس جمهور اشرف غنی در جمع قماندانان و افسران اردوی ملی، موضوع برکناری وزیر صحت افغانستان، انتشار کتاب شرح احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان پیشتر در مقر وزارت دفاع از قهرمانی و شجاعت نیروهای امنیتی و دفاعی به ویژه اردوی ملی در راستای دفاع از کشور و مبارزه با تروریسم قدردانی کرد و گفت که در شما ظرفیت، تعهد و اراده کافی برای دفاع از کشور وجود داره.
در شما برادرها و خواهران تعهد میبینم، اراده میبینم و ظرفیت میبینم و جای افتخار است که هر بار که پیشتان میایم ظرفیتتان بیشتر است و تعهدتان قوی تر. از صمیم قلب تشکر. در چند هفته امرای سربازا، بریدملا، افسرا در خط اول جنگ ما صحبت کردیم. همکارا امرای ما بودن، یادداشت گرفتن. سرقماندان آلا از این رقم اردو کده، از این رقم تعهد کده، چیز بهتر در روی زمین پیدا کده نمیتونه. می نازم سرتان، افتخار میکنم سرتان. چون واقعا یکی از اینا برای خود چیز نخواست و یکی از اینا ترس نداشت. نقطه اولی که ما آمدم ایست که تشکری کن. نقطه دوم تقدیر است.
واقعا رئیس صاحب، این نیروهای قهرمان ما شایسته تشکر و تقدیر هستن، اما تو که گفتین اینا برای خود چیزی نمیخواین و فقط به فکر مردم و سلامت و حفاظت اونا هستن. اما خوب ضرور است که شما با اونا و به خانواده های شهدای نیروهای مسلح و جانبازان این نیروها فکرتون باشه و توجه داشته باشین.
هر شهید قوای امنیتی و دفاعی افغانستان به صورت عموم و خاصتا هر شهید اردوی افغانستان جان ماست و تعهد ما یوسف زاده صاحب خاصتا بر رسیدگی بر از اینا. بیروکراسی، کاغذ پرانی، عدم توجه موجب مجازات است. فضل خداوند بسیار حرکت کردیم، اما حرکت ما باید به مراتب بهتر شود و رسیدگی ما به مراتب زیادتر شود و انشالله تعالی پلانای بعدی را خواهد دیدین. تعهد ما و شما بر از این خانواده از این قهرمانای افغانستان یک تعهد عمری است. در هر مقامی که باشیم، به هر حالتی که باشیم، خون از اینا خون مقدس است. زخمی ها را برش رسیدگی نهایت ضروری است. فضل خداوند شفاخانه اردو با حالت بسیار خوب است، اما باید بهتر شود و ما بازم یک بررسی واضح شفاخانه سردار محمد داود خانه میخواهیم اجرا کنیم و همچنین شفاخانه قلعه اردو را که اگر ضرورت به امکانات زیادتر باشه به صورت اساسی برشان توجه شد و مخصوصا زخمیایی که معیوب هستن توجه همه تانه بر از اینا میخواد. ضرورت واضح است که بر از اینا به حیث قهرمانای افغانستان نگاه شوه و در کارای اداری باید اینا را اولویت بده.
بله، اونا اقبل مملکت زحمت کشیدن، از جان خود تیر شدن، دچار نقص عضو شدن، نمیشه که حال عمو تو ایلا شون و فراموش شون. خب رئیس صاحب، بحث مذاکرات صلح و مذاکرات هیئت‌های جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان هم مطرح هست. یک کمی در این مورد و مواضع خودتانم گپ بزنین.
در قسمت مذاکرات صلح ما تعهد به صلح داریم. تعریف ما از صلح، صلح مثبت است. صلح مثبت چیست؟ صلح است که عدالت بیشتر بسازه، مشارکت همه جانبه بسازه، حقوق مردم وسیع‌تر بسازه و اردوی افغانستان یگانه وسیله استعمال مشروع قوا باشه. در اون صلح پایداریمه و منتظر از اون روز استیم که تنها تهدید استعمال اردوی افغانستان دشمن افغانستان بجایشون بشه. اما نقطه که وضاحت داشته باشین، هیچ گونه معامله سر قوای امنیتی و دفاعی افغانستان تا ما و ملت افغانستان رمق داشته باشه صورت نمیگیره. شما حمایت کامل تمام اقشار افغانستان دارید. چرا؟ از خاطر که شما حافظ قانون اساسی افغانستان هستید. خودتان در سیاست غرض نمیگیرید. سیاستتان سیاست بزرگ ثبات افغانستان، عزت افغانستان، استقلال افغانستان و تامین اراده آزاد مردم افغانستان.
خب رئیس صاحب، نظرتان در مورد ارتباط افغانستان با کشورهای خارجی در رابطه با بحث صلح و مذاکرات صلح چیست؟
گپ منافع که بیای خواهرها برادرها، مذاکره بسیار آسان میشه. به این معنی که مخرج مشترک در مابینش با وجود میه و دریجه لازم است که بگوین که در 6 سال گذشته زیادترین قربانی را بر ثبات بین‌المللی و بر امنیت بین‌المللی قوای پرافتخار دفاعی و امنیتی افغانستان داد. از روزی که قوای امریکا به افغانستان آمدند تا حال 2448 قربانی داد. اما میفهمید در 6 سال گذشته تعداد از این 98 نفر است. قربانی را که به خون قوای بین‌المللی میداد به حد اقل رسیده، مگر شما روزانه قربانی داد. امروز از برکت قربانی های قوای امنیتی و دفاعی افغانستان است که جهان از خطر توریسم آرام است، اما ما در صفحه اول مداخل. بنابرای نوع همکاری ما در مبارزه با توریسم و در مقابل از این حمایت کامل از قوای امنیتی و دفاعی ما یک اصل منافع مشترک است. در این شک و شبه نداشته باشی.
سعیست از نیروهای امنیتی و دفاعی باید حمایت شود. در قندهار هم چند وقت پیش شما رفته بودین و با نیروهای امنیتی هم دیدار داشتین. در اون مورد مطلبی هست که بخواین بگوین؟
در قول اردوی قندهار که چند هفته پیش بودیم، یکی از بریدملان به نمایندگی بریدملای قهرمان ما گپ زد. میفهمین مرا چی گفت؟ گفتی دفعه سوم است که امرایت میبینم. فضل خدا تعهدات دورای گذشته، پیشنهاداتی که برد داشتیم بین 90% و 100% اجرا شده. اینی را احترام و اعتماد متقابل میگه. به هر سرباز افغانستان، به هر بریدمل افغانستان، به هر افسر افغانستان، به هر جنرال افغانستان، دل ما، مغز ما، تمام احساسات ما در خدمتتان است. سرتان افتخار میکنم و امروز از خاطر ازی آمدیم که اصلاحات را انجام بدیم که در صفحه اول همه مسئول باشن، امکانات به بهترین وجه استفاده شود. این اصلاحات از خاطر پایداری شماست. اصلاحات از خاطر اصلاحات نیست، از خاطر عزیز که اعتماد امو بریدمل، امو سرباز، امو افسری که در خط اول است انشالله و تعالی ده چند زیادتر شوه.
شما شنوندگان گرامی در جریان هستین که احمد جواد عثمانی وزیر صحت عامه افغانستان پیشتر از سوی رئیس جمهور غنی برکنار شد. آقای عثمانی چند ماهی به عنوان سرپرست در وزارتخانه کار میکرد که به تازگی به عنوان وزیر پیشنهادی معرفی شده بود و از پارلمان هم رأی اعتماد گرفت. گفته شده که چند تن از کارمندان وزارت صحت عامه از افرادی طلب رشوت کردند. یعنی که فساد وجود داشته در بین کارمندان وزارت صحت عامه افغانستان. یکی از رسانه‌های خارجی گفتگویی کرده با آقای عثمانی که می‌خوایم بخش‌های از این گفتگو را با هم مرور کنیم و ببینیم که چی گپ بوده. در ابتدا از آقای عثمانی پرسیده شد که قضیه چطور اتفاق افتاد.
رئیس جمهور بله از من تقاضا کرد که استعفا بدم، اما من برش گفتم که هیچ دلیلی وجود نداره که من استعفا بدم. در جریان مدتی که ما اومدیم کار کردیم، بزرگترین دستاوردها را داشتیم. در بحرانی‌ترین شرایط کرونا ما اومدیم و بهترین دستاوردها دارم در قسمت‌های مختلف. اما رئیس جمهور بحثشان این بود که حادثه‌ای که اتفاق افتاده، این 4 نفر و در گذشته هم متاسفانه یک اندازه گزارشات غلط در مورد عرضه خدمات سی در وزارت ساعتامه گزارشات که رسیده بود، ذهنیتشان در مقابل وزارت ساعتامه و در مجموع رهبری وزارت ساعتامه منفی بود. به او خاطر من بیان کردم که من با وزارت ساعتامه تنها خودم رفتم. در این مدت من نه معین ما پیشنهاد شده و تعیین شده و نه کدام رئیس و رئیس عمومی، اما تیم گروه سابقه بود. ما با او تیم کار کردیم. تمام مسئولیت اگه دارد تنها به تنها به دوش ما بوده نمیتونه.
یعنی شما میگین که اگه مشکلی هم بوده فقط مربوط به شما نبوده و مسئولیت تنها متوجه شما نیست. نباید یخنه شما را بگیرن و افراد دیگه هم هستن که باید یخنشان گرفته شود. خب حالا ببینیم که چی خواست شد. شما به تازگی از پارلمان رأی اعتماد گرفته بودین. فکر میکردین که قزود قرار باشه که از این وزارتخانه برین یا سبک دوش شوین؟ از بعضی توطئه‌ها و دسیسه‌ها هم گپ زدین شما؟
به هیچ وجه من انتظار تو خبر نداشتم. من توقع زی داشتم که رئیس جمهور از من حمایت میکرد، به خاطر اینکه من یک کادر ساعت‌نامه کشور هستم. 22 سال با صداقت، ایمانداری و وفاداری به سیستم سیاسی افغانستان از سطوح بسیار پایان تا سطح معینیت ها بود. قبل از اینکه من به صفت سرپرست و نامزد وزیر ساعت‌نامه معرفی شم، متاسفانه علاقات در داخل وزارت و بیرون از او وجود داشتن و نمیخواستن که من به این سمت معرفی شم. توطئه های مختلف را به نام از اینکه شخص هستم که به ضد این قوم و آن قوم هستم و یا حرفای چنینی داشتن، نمیخواستن که من به وزارت ساعت‌نامه معرفی شم. وقتی که به وزارت ساعت‌نامه اومدم، هم دسایس بسیار زیادی از بیرون بیشتر سازماندهی شد تا بتونن که مرا به مسابقه یک وزیر ناکام به مردم و بالاخره برابری دولت معرفی کنن. خوشبختانه تمام از اون دسایس خونسا شد و من تونستم که موج اول کرونا را که در بوران اینترین شرایط شما ده بود، در اون زمان مریضا از اکسیژن کمبود شکایت داشتن، دوا نبود، مریضان همیشه از باعث مایراتشان که بسیار با تاخیر به روزها و هفته ها صورت می گرفت که شکایت داشتن. خوشبختانه امروز اکثریت از اون چالش ها حل شد.
از شما خواسته شد که یک تعدادی از همکارایتان به شمول برادرتان به خاطر دست داشتن در فساد به سارنوالی معرفی کنین. معرفی کردین؟ شما که از توطئه سیاسی گپ زدین، فکر میکنین که این هم بخشی از همو توطئه سیاسی است؟
در این مورد ما شخصا همکاری بسیار جدی داشتیم، به مجرد که یک تیم از اداره لویسانوالی و امنیت ملی آمدن به دفتر ما مراجعه کردن، تقاضا کردن که 4 نفر یا 5 نفر برایشون معرفی شوه. او افراد در دفتر ما حضور نداشتن، در محلات کار خود در جای مختلف بودن. من شخصا به همکار بدعا دادم که تمامشان بیاین و همراه با تیم همکاری کنن، با سوالاتشون پاسخ بدن. برادر من کارمند رسمی وزارت نیست، در خانه خود بود. از یک طفل که جدیدن به خانوادهشان به دنیا آمده بود که میخواستم رو به شفاخانه ببره، در مور جریان من تقاضا کردم که بیاین با تیم همکاری کنن. من جزئیاتش نمیفهمم. وقتی که من ازشان پرسان کردم که دلیل چی است، گفتن ما نمیدونیم. همی 4 نفر یک بار برن تا اداره لویسن ولی یک تیر سوالات از با سوالات پاسخ بدن و بعد از اون مشکل حل است.
جالب است که شما میگین برادرتان در وزارت صحت عامه نیست، باز به خاطر دست داشتن در فساد در وزارتخانه بعد دادستانی معرفی شده و شما هم به گفته خودتان از جزئیات مسئله خبر ندارین. شما گفتین که استعفا ندادین، اما اعلام شده که استعفای شما پذیرفته شده. تعریف خاص دارین شما از این روند؟
تعریف ما است که ما استعفا ندادیم. رئیس جمهور از ما تقاضا کرد که استعفا بدم، ما قبول نکردم. تا ختم شب به ما وقت داده بود، به ما دوباره زنگ زد. من گفتم من استعفا نمیدم، هیچ دلیل قانونی وجود نداره که من استعفا بدم. ولو اگر او 4 نفره که فعلا تحت بازرسی قرار دارن مجرم ثابت شوند، جرم یک عمل شخصی است، ما مطابق با قانون اساسی نمیتونه به شخص دیگه سرایت کنه. ما مکتوبی که از طریق مقام عالی ریاست جمهوری به وزارت صحت عامه آمده، در اونجا یادآوری شده که استعفای وزیر صحت عامه منظور شده، من استعفا ندادم. خب این مربوط به تصمیم رهبری دولت هستن که در مورد ما چی تصمیم میگیرن.
تصمیم خب گرفتن وقت. عثمانی صاحب، شما میگن که قبول ندارین، اونا میگن بفرمایین برین، خوش آمدین، شما میگن که نمیخوام، نمیرم. چرا برم؟ من خود کدام کار خراب نکردم که برم. هر کس که کار خراب کرده خودش بره. حالا شما فکر میکنین که این تصمیم رئیس جمهور ارتباطی به اختلافات سیاسی هم داره؟ شما از طرف عطا محمد نور رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی افغانستان معرفی شده بودین.
امکان داره که هر چیز دیگه حادثه دخیل باشه، به خاطر اینکه در صورتی که یک ادعای در مقابل 3 یا 4 نفر صورت میگیرن که مطالبه رشوت کردن، این حالت نمیتونه که باعث ازی شوه که به شخص اول اداره ضرر برسونه. بدون شک در عقب ازی دیگه افکار و انگیزه‌ای وجود داره.
میشه بگوین که برخورد رئیس جمهور با شما در روزهای قبل از مسئله برکناریتان چطور بود؟
متاسفانه در مجموع روابط آنقدر خوب نبوده با وجود دست آوردهای ما به اندازه کافی خوب بوده، تغییرات بسیار عمده در قسمت مبارزه با کرونا صورت گرفته. ما در اولین هفته ها که آمدم 5 پلیسی بسیار عمده را که یک تغییر بسیار یک چرخش عظیم را در مبارزه با کرونا با وجود آوردن و میلیون ها دلار شستیش را 5 میلیون دلار را ما تانستم صرف جویی کنم و تغییرات بسیار مثبت در عرضه خدمات سی به وجود آمد. یعنی کارکرد ما بسیار خوب بوده، اما متاسفانه همیشه اخبار نادرست، اخبار که از حقایق حکایت نمیکرد به رئیس جمهور میرسید.
همچنان با برنامه با ارگ از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستیم. شما شنوندگان عزیز در جریان هستین که قانون احوال شخصیه اهل تشیع چندین سال قبل تدوین شده بود. با تازگی کتاب شرح قانون احوال شخصیه اهل تشیع هم به نشر رسیده و از آن رونمایی شد. در مراسم رونمایی از این کتاب تعدادی از مسئولین دولتی، شخصیت‌ها و علمای افغانستان حضور داشتند و تعدادی هم با سخنرانی پرداختند. یکی از سخنرانان این مراسم محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان بود که در بخش تدوین قوانین هم مسئولیت دارد. آقای دانش در بخشی از سخنان خود گفت که ما در افغانستان در زمینه شرح قوانین با یک کمبود بزرگ مواجه هستیم و این کمبود باعث ایجاد مشکلاتی در عرصه آموزشی و در نهادهای عدلی و قضایی شده و تدوین شرح برخی قوانین از جمله شرح قانون احوال شخصی اهل تشیع گام مهمی در سعی حل مشکلات در این زمین است.
در افغانستان متاسفانه ما با یک خلای بزرگ مواجه هستیم. قوانین ما شرح نداره و این باعث مشکلات زیادی شده برای همه ما، چی در عرصه آموزشی، در پانتون ها، مراکز آکادمیک و چی در نهادهای عدلی و قضایی ما، به طور خاص سرانوالی و محاکم. روی از این جهت بسیار ضروری است که ما، یعنی مخصوصاً استادان ما، خودانان ما، دانشمندان ما در هر عرصه‌ای که هستند به این موضوع باید بپردازند. قضات ما، سرانوالان با تجربه افغانستان، قانون اساسی افغانستان نیاز به شرح دارد. قانون مدنی، کد جزا، قوانین مثل اجراءات جزایی، محاکمات مدنی، قوانین تجارتی افغانستان، قوانین مالی، بانکی، اداری و غیره که در عرصه‌های مختلف هست. امروز واقعا خوشحالیم که یک حرکت ابتدایی برای شرح قوانین آغاز شده. اکثر شما شاید در جریان باشین، چند ماه پیش بنیاد آسیا برای اولین بار شرح کد جزا را منتشر کرد. در 4 جلد واقعا شرح خیلی عالی است، اکثر شما اطلاع دارید. فکر میکنم این شرح قانون احوال شخصی اهل تشیع دومین گام مهم باشه برای شرح قوانین کشور.
خوب است که این گام های مهم همه تو یکی بعد از دیگری گذاشته شود. معاون صاحب بفرمایید که وجود شرح و تفسیر قوانین چه فوایدی داره؟ در کجا به درد میخوره؟
فواید شرح برای ما شما بسیار واضح هست. اول غنامندی و یا توسعه دانش حقوق است. حقوق از طریق همین تألیف کتاب ها، تحقیق، پژوهش و شرح قوانین توسعه میابد. ابتکارات علمی، نظریات متعدد حقوقی، به اصطلاح دکترین های حقوقی از همین طریقه که توسعه و تکامل میامد. دو، همونطوری که گفتیم برای مراکز اکادمیک و دانشگاه های ما، مخصوصا پانزه حقوق و شریعت، شرح قوانین حقوقی یک نقش بسیار کلیدی و حیاتی دارد. و به می جهت است که امروزه یکی از نواقصی که در خود پانزه های حقوق و شریعت داریم این است که به متن خود قوانین ما کمتر پرداخته میشن. قواعد عمومی حقوق و نظریات مورد بحث قرار میگیره. اینکه ماده به ماده یک قانون مورد بررسی قرار بگیره بسیار کم است. یکی از دلایلش هم است که ما شرح و تفسیر برای قوانین کم داریم یا نداریم اصلا. سوم، نیاز نهادهای عدلی و قضایی افغانستان، همونطوری که گفتیم سروکار وکیل مدافع، سرانوال و قاضی در محاکم با مواد قانون است. بنابراین قبل از هر چیز باید اون مواد قانون را درست درک کرده باشه و شناخته باشه و این نمیشه جز این که قوانین شرح شده باشه توسط استادان حقوق. مخصوصا رشته حقوق که میتونیم بگیم در واقع همون به اصطلاح پیشاهنگ همه علوم قضایی است. علوم قضایی رشته های مختلف را شامل میشه، ولی خب در رأس همه اونا حقوق و فقه قرار داره و حتی قضاوت منصفانه و عادلانه بستگی به این داره که یک قاضی تا چه حد مسلط به فهم و درک عمیق از قوانین باشه.
معاون صاحب، تا حال سه فایده شرح قوانین گفتین، نکات مهمی هم هست. ما به حساب حقوق چندان نمیفهمم، از همون خاطرم زیاد گپ نمیزنم. خودتان ادامهش بفرمایین.
نکته چهارم در قسمت شرح قانون نقد خود قانون است. جدا از محکمه و سارنوالی و دانشگاه ها، خود قانون نیاز به نقد داره، باید بررسی شود. ما از طریق یک شرح که میتونیم مشکلات شکلی و ماهوی یک قانون را درست درک کنیم. در یک قانون ممکنه ابهامات وجود داشته باشه، تضادها و تناقضات باشه بین مواد خود یک قانون، بین او قانون با قوانین دیگه، و مهمتر از همه زمینه تطبیق و اجرای قانون. گاهی ممکنه قانون در یک مرحله به تصویب رسیده اما در مرحله اجرا با دهها و صدها مشکل مواجه باشه. در یک شرح باید بررسی شود که کدام ماده قانون در مقام تطبیق درست تطبیق میشه یا با مانع و با مشکل مواجه. ما در افغانستان در همین قسمت خاص به طور خاص واقعا مشکلات زیاد داریم. چندی پیش بود وزیر صاحب عدلیه هستن در شورای عالی حاکمیت قانون حتی فیصله شد که شما یک ارزیابی از همه قوانین افغانستان در مرحله تطبیق و اجرا داشته باشید. امروز تا جایی که یادی از ماست جناب آقای عدالت خام در جریان هستند، جناب آقای معنوی وزیر صاحب عدلیه، از شروع اداره موقت جریده رسمی افغانستان شماره 800 بود، یعنی سال 81. امروز این به 1390 و چند، یا بگیم به 1400 رسیده. از 800 شماره به 1400 شماره رسیده.
در همه چند سال اخیر هم اسناد قانونی زیادی طی مراحل شده و یا به تصویب رسیدن. درک بسیاری از قوانین هم مخصوصا برای کسایی که آشنایی چندانی با مسائل حقوقی ندارن مشکل هست.
تعداد قوانین تنها در همه دوره 6-7 سال اخیر نزدیک به 500 سند تقنیه که طی مراحل شده و یا در حال طی مراحل هست. یا به تعبیر دیگه اگر بگیم ما در افغانستان با یک انبوهی از قوانین، یا به تعبیر دیگه بگیم با یک جنگلی از قوانین مواجه هستیم که اینا باید یک بار زیر رو شود. هر کدام اینا در مرحله عمل، در مرحله تطبیق چی مشکلات داره؟ به شمول قانون اساسی افغانستان و بعد مخصوصاً قوانینی که خب واقعا از جزء قوانین به اصطلاح بنیادی حساب میشه. قانون مدنی، کد جزا و قوانین مشابهی. امروز متاسفانه ما با یک سرعت پیش میریم در تصویب قوانین که البته اگر حرکت مثبته، اما بعد از تصویب تعقیب نمی کنیم که سرنوشت قانون چی شده، با چی وضعیتی مواجه است و در مقام عمل چی موانع و مشکلاتی داره.
معاون صاحب، چهار مورد از فواید شرح قوانین گفتین، حال مورد پنجم بفرمایید.
نقطه پنجم در شرح قانون بررسی نیازمندی های جامعه است. خب اگر به مورد فقه و احکام شریعت بحث نکنیم، حداقل قانون مرتبط به تنظیم حیات اجتماعی انسان ها، روابط بین افراد، بین گروه ها، جوامع، بین مردم و دولت، بین خود مردم چگونه باشه. بنابراین این خود نیاز به یک به اصطلاح نیاز سنجی، امکان سنجی، بررسی مقتضیات و شرایط زمانی و مکانی داره. من یک وقت درباره یک از کشورهای خبری را خواندم که درباره به اصطلاح دخانیات یا سیگریت بنابود دو ماده قانون تصویب شود، سه سال او را تحقیق کردن اول که دو ماده را که تصویب میکنیم پیامدهای از چی خواهد بود، در عمل چطوری تطبیق میکنیم، نیازهای مالی از او چطور است. یک قانون بدون امکانات مالی یک وقت تطبیق نمیشه، بدون منابع بشری، بدون بودجه، بدون خیلی نیازهای دیگر. خب در شرح یک قانون باید این نیازها، نیازهای عینی و اجتماعی جامعه باید سنجیده شود، بررسی شود. هدف اصلی قانون همه شما میدانین یکی دو چیز بیشتر نیست: تأمین نظم، تأمین عدالت.
خب فضل احمد معنوی وزیر عدلیه افغانستان هم در مراسم رونمایی از کتاب شرح قانون احوال شخصیه اهل تشیع حضور یافت و سخنرانی هم کرد. آقای معنوی گفت یکی از بخش‌های کاری این وزارتخانه که او بر آن تاکید هم داره همین بحث نوشتن شرح برای قوانین هست.
طبیعی است که یکی از کارهایی را که وزارت عدلیه افغانستان در نظر داره شرح قوانین است. و اتفاقاً این بحث ما در روزهای نخستین کاری ما با حضور ریاست جمهوری افغانستان و همچنان بر اولوسی جرگه افغانستان ارائه کردیم که یکی از بخش‌های کاری ما شروع قوانین است. با استاد در این عرصه پیشجستی کردیم و الا ما شاید یک چیز حزینه هم میپرداختیم برای از اینکه این شرح ساخته میشده. به هر حال بازم تشکر، اما ما نیاز داریم در عرصه های مختلف قانونی خود شروعات را داشته باشیم. من یکی از مدعی های ازی هستم که فقه را میفهمم و قانون مدنی ما کاملا یک بحث فقهی است و برگرفته از فقه است و اتفاقا قانون فکر میکنم منوز فرمان تقنینی است، اما هیچ کسی در حدود نیم قرن نمیتونه او را جرح بکنه، زیر سوال ببره. ولی بسیاری بواردش وقتی روزگار ما با این قوانین سر و کار پیدا کردم در اون زمانش بعضی موادش با ما قابل فهم نبود و با این ادعاهای بسیار کلانی هم که داشت شرم میدانستم که از کسی دیگه پرسان بکنم که چیست. و اگر بگویم یک وقت من از استادا شنیده بودم که یک موضوع اگر نفهمیدی باز یک وضو بگیری و باز یک دو رکعت نماز بخوانی بفهمیدی، ده بار موضوع گرفتم هیچ نفهمیدی.
آفرین به صداقتتان وزیر صاحب. بسیاری ها جرات همین رقم یک اعتراف ندارن. آخه وقتی که یک چیزی مبهم و پیچیده و به گفته بعضی ها مغلق نوشته شود فهمش سخت است دیگه. راستی هم اگه میشه که قوانین باید ساده نوشته شود، اگه نمیشه خب باز ضرور است که شرح اونا نوشته شود.
به هر حال شاید کسای زیادی باشن که نفهمن، خواستن که خب یک تعداد که از بخش‌های دیگه در قضا راه پیدا میکنن، یعنی کلن به مسلط به زبان عربی نباشن، و خواستم دوستایی که از غیر مدارس آمدین به شرعیات، با شرعیات خلاص کرده و با محاکم راه پیدا میکنن، یا بخش‌های حقوق کمتر سر و کار با مباحث فقهی دارن، بازی قانون در اختیارش قرار بگیره، باز مبنای از او حکم بکنه، واقعا ما تعجب میکنم که آیا واقعا ما به مو هدف میرسیم، واقعا مو حکمی را که قانون پیش بینی کرده مطابق از او عمل کردیم و یا خیر. به هر حال یعنی ضرورت ای کاملا جدی است به این که باید شروح نوشته شود و بعد از او هم قوانینی که ساخته شده بیشتر استاد به او اشاره کردن، یک قسمت زیاد از این ترجمه از گذشته، اگر ترجمه عربی و فارسی و پشتو بود، حالا اکثرا ترجمه های انگلیسی است که بسیار موارد از قابل فهم نیست.
در بحث ترجمه هم خب باید بسیار دقت شود، مخصوصا در ترجمه مسائل حقوقی و قانونی که اگر اشکالی وجود داشته باشه ممکن است مشکل ساز شود و باز هم ضرورت شرح قوانین احساس میشه. همونطور نیست وزیر صاحب، در کابینه هم این مسائل بحث میشه؟
اتفاقا دمی اولین جلسه کابینه که من قانون یا یک مقرره بود را شرح میدادم، اما به مبالات اعتراف کردم من را تقدیم کابینه میکنم، اما من نفهمیدیمش. اتفاقا خب استاد که اوجه هستن از یک حمایت بدریق ایشان برخوردار هستیم، یا تایید کردن و دیگر هم گفتن که با ما قابل فهم نیست و فرصت تذیر دادن که دوباره بریم به وزارت عدلیه و روی ازو با همکارای ما کار بکنیم. و نیزاده سبیجه هستن و یا گفتم که رئیس تقنین هستن و تجربه کلان برخوردار هستن، گفتن که اداره مربوطه که روان کرده پافشاری داره و نمیگذاره که ما تغییرات وارد کنیم. یکی دو مجلس یا گرفتن، سرانجام از ایشان خواهش کردیم که مرا هم رابطیم و با قناعت از واقع پردازم و دیدم که پافشاری غیر منطقی، سرانجام به این نقطه و توافق رسیم که یک اندازه قابل فهم بوده. به هر حال اول خود قوانین باید به زبان ساده، رسا، فصیح تدوین شود که امیدوار هستم که ما این کار را بتانیم، اما حجم کار به حدی است که کمتر به این هدف ما تا حال رسیدیم. امیدوار هستیم فرصت های دیگه ایجاد شود که با همکارای ما بتانیم اول قانون به گونه واضح باشه که قابل فهم به همه باشه. اگر باز هم مواردی که خب زبان قانون یک زبان خاص است شاید به همه قابل فهم باز نباشه، در صورت شروح یکی از ضروریاتش است که ما در برنامه های کاری خود داریم. در سال روان هم ما پروژه طرح قوانین و پروژه شرح قوانین در دستور کار خود داریم.
خب شنوندگان گرامی، به این ترتیب به پایان برنامه ای هفته با ارگ رسیدیم. شما عزیزان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.com/dari هم بشنوین و همچنان از طریق اپلیکیشن ایران صدا به صورت مستقیم شنونده باشین. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم.